هم به تو خواهد رسید و موقعیتی هم که داری برای تو خواهد موند. و این کرهت، اگر کراهت داشتی، فتنه برو کنار، سنگ راه و مانع راه نشو. اگر با علی بیعت کرده ای، از لوازم بیعت اطاعت. کسی لیاقت و صلاحیت ادامه مسئولیت در نظام علوی رو داره که پایبند تعهداتش باشه، به بیعت وفادار باشه، مطیع امر مولای خودش باشه. کنار بکش، ولی کنار کشیدنی که الا غیر رحبن ولا فی نجات، چنین نیست که کنار بکشی و راحت و در وسعت و آسایش بگیری بخوابی. نه، چون به تکلیفت عمل نکردی، چون کوتاهی و سهلنگاری کردی، به جای فراخ و آسایش انتقال پیدا نمی کنی. چنین نیست که کنار بکشی و دیگه نجات پیدا کنی. این اول شقاوت و هلاکت و گمراهی توست که نتونستی با امام حق همراه بشی. انسانهای شایسته و سزاوار میان به میدان و این کاری رو که تو از انجامش شانه خالی کردی کفایت تو را می کنند، یعنی همین مسئولیت رو، همین جهاد رو دیگران انجام می دن، مسئله رو حل می کنند، شورشیان رو سرکوب می کنند. و در حالی که تو خواب هستی و انت نائم، یعنی تو خوابی و دیگران که بیدارند وارد میدان میشن و این قضیه رو فیصله میدن و مسئله رو حلش میکنن. حتی لا یقال اینا فلان، اصلا کسی هم نمیپرسه که ابو موسی کجاست، یعنی اصلا محلی از اعراب نداری، کنار کشیدن تو رخنه‌ای در کار ایجاد نمیکنه و جای خالی تو چنین نیست که احساس بشه. والله انه لحق مع محق، به خدا قسم این قضیه، این ماجرا حقه، اونم همراه محق، پیکار با پیمان شکنان و فتنگران، یک راه حق و همراه امامی داره انجام میگیره که امام هم محقه. پیشتاز این قضیه امیر مؤمنان علیه السلامه. بنابراین این جبهه مبارزه با اصحاب جمل جبهه است حق در کنار امام محق، امامی که بر حق به خلافت رسیده و مردم هم بر اساس حق با او بیعت کردن. و ما ابالی ما صنع الملحدون، اشاره میکنن به اینکه ما وارد این میدان خواهیم شد، با این فتنگران جنگ خواهیم کرد و اونها را هم شکست خواهیم داد و هیچ به این فکرم نخواهیم بود که ملحدون چیکار میکنن. ملحدون حالا چه به معنای الحاد و کفر باشه و چه کسانی که از جبهه حق کنار میکشن و زاویه پیدا میکنن با راه درست و امامت شایسته الهی، اینا میشن ملحد، کنار کشیدگان از مسیر حق. ما به وظیفمون عمل میکنیم، ما وارد این میدان میشیم و کاری هم نداریم، هیچ باکی هم نداریم از اینکه ملحدان چه میکنن. و سلام، کلام حضرت با این و سلام به پایان میرسه.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
همراهان گرامی، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی. یا علی و یا علی از تو مدد یا
خب شنوندگان گرامی، استفاده کردیم با هم از صحبت‌های استاد محدثی در برنامه منشور امیر در شرح نامه‌های نهج البلاغه. به ساعت 12:35 رسیدیم. همونطور که خدمتتون اعلام کردیم، برنامه پارسایان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین متولی درباره اخلاق و سیره بزرگان برای این ساعت شما آماده پخشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. از نظر قرآن کریم انفاق در راه خدا یک تجارت پرسوده، یک معامله ارزشمنده که هم آثار دنیوی برای انسان داره، هم آثار اخروی زیادی داره. اگر انسانی فکر میکنه اون چیزی که در اختیار داره خودش مالکه، اشتباه کرده. مالک حقیقی خداست. لذا تو بحث انفاق میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید. یعنی ما به شما دادیم، شما مالک نیستید. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، پیش از اون که روزی فرا برسه که اون روز نه خرید و فروشی میتونید بکنید، نه دوست و رفیقی دارید، نه شفاعتی شامل حال شما میشه. مالک این اموال خداست. حالا که دست شماست، مالکش هم شما نیستید، خب چرا از اونها نبخشیم؟ حق خدا و حق مردم رو نپردازیم؟ اینها وبال گردن ما بشه. پیغمبر گرامی اسلام در مقام مقایسه بین فقر و غنا و این که کدومش بهتره میفرماید فقر از ثروت بهتره. مگر ثروتی که ازش استفاده کنی؟ مگر ثروتی که قرض اشخاص مقروض را ادا کنی؟ اونهایی که زیر بار قرض و فشار زندگی دارن رنج میکشن به داد اونها برسی، به افراد بی بضاعت کمک کنی. انفاق در راه خدا غیر از این که موجب پاک شدن نفس از بسیاری از رذایل اخلاقی میشه، رذایلی مثل بخل، مثل حرص، غیر از این که این انفاق موجب آرامش روحی انسان میشه، چنان که قرآن میفرماید تثبیتا من انفسهم، که تو سوره بقره میفرماید یعنی یه آرامشی بعد از انفاق کردن به شما دست میده. غیر از اینها آثار اجتماعی عجیبی داره. امنیت اجتماعی برای انسان میاره، محبوبیت به دنبال داره. لذا بزرگان ما نسبت به مسئله انفاق در راه خدا خیلی اهتمام داشتن، از آثارش هم بهره‌مند میشدن. در این رابطه حکایتی نقل شده از مرحوم آیت الله میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، صادر کننده فتوای تحریم تنباکو و شخصیت ممتاز قرن 14، که بعد از وفات شیخ اعظم انصاری ایشون به مرجعیت عامه شیعیان رسید. 30 سال مرجعیت شیعیان رو داشت. اواخر عمرشون برای این که حرم عسکریین علیهم السلام رو از غربت نجات بده، ایشون به سامرا هجرت کرد. حوزه درسش رو از نجف برد سامرا. 20 سال آخر عمرش رو تو سامرا زندگی کرد. تو سن 82 سالگی هم در سامرا از دنیا رفت بدن مطهرش رو آوردن نجف تو صحن آقا امیرالمومنین دفن کردن. ایشون وقتی که رفت سامرا، خب جو سامرا یک دست اهل سنت بودن و اینها هم آدمای خوبی بودن، هیچ مشکلی با شیعیان نداشتن. ولی در اثر تبلیغات یه سری از ناسبی ها یه مقدار اینا ترسیده بودن. اونا تبلیغ کرده بودن که میرزا اومده این شهر رو از شما بگیره، شیعیان رو با خودش آورده اینجا و شما رو میخواد از اینجا بیرون کنه. همین باعث شده بود که مردم کمی موضع بگیرن و حتی نقل میکنن تعدادی از بچه ها و جوان های سامرا میرزای شیرازی رو آزار و اذیت میکردن. شیعیانی هم که همراه ایشون اومده بودن اونها هم اذیت میکردن. مرحوم میرزای شیرازی به مریدانش که اونجا بودن دستور داده بود شما واکنش نشون ندید، این مسائل رو تحمل کنید، آینده خوب میشه. نوشتن خود میرزای شیرازی با اخلاق پیغمبرگونهی که داشت در برابر این توهینها و جسارتها صبر کرد تا اینکه یه جوونی از اینها میخواست ازدواج کنه، دستش خیلی خالی بود. با خودش فکر کرد بالاخره میرزا رئیس شیعیانه، دستش بازه، برم پیش شاید کمکی به من کنه. بلند شد اومد پیش میرزای شیرازی، گفت من یه جوونی از اهالی سامرا هستم، از فلان طائفه، میخوام ازدواج کنم ولی دستم خالیه. میرزا خیلی تحویلش گرفت، فرمود چقدر خوب که میخوای ازدواج کنی، این سنت پیغمبره و اصلاً از تنگ دستی و فقر حراسی نداشته باش، خدا کمکت میکنه. بعد فرمود حالا این ازدواج شما چقدر خرج داره؟ این جوان گفت آقا 20 لیره. میرزای شیرازی فرمود خیلی هم عالی، من این 20 لیره رو بهت میدم، تو هم در این امر خیر تعجیل کن. و تمام اون مبلغ رو میرزا نقدن پرداخت کرد. این جوان خیلی خوشحال شد، تشکر کرد، بلند شد اومد بیرون، داستان رو برا پدرش نقل کرد. اونها هم شرمنده شدن که میرزا رو انقدر ما اذیت کردیم، انقدر ایشون با بزرگواری با ما برخورد کرد و دست رد به سینه پسر ما نزد. این ماجرا منتشر شد، خبر به گوش بزرگان سامرا رسید، کم کم تمام شهر از این قضیه با خبر شدن. از بزرگواری و اخلاق عجیب میرزای شیرازی همه جا سخن بود، همه تعریف می‌کردند و مردم می‌گفتند درست نبود این رفتار ما با میرزای شیرازی، چون ایشون مهمان ما بود و نباید چنین شخصیتی را اذیت و آزار می‌کردیم. لذا پشیمون شدن. یه جماعتی از اونها بلند شدن، با یه شمشیر و یه دونه قرآن اومدن پیش میرزا. این رسم عذرخواهی عربه که وقتی میخوان جبران کنن یا عذرخواهی کنن با یه شمشیر و با یه قرآن میان. معناشم اینه، یا با شمشیر از ما انتقام بگیر یا به این قرآن ما رو ببخش. این شیوخ و رؤساء قبائل سامرا اومدن خدمت میرزای شیرازی، عرض کردن که ما خیلی شرمنده هستیم، فرزندان ما با بی‌ادبی شما را اذیت و آزار کردن، خواهش ما اینه که یا از تقصیر اونها بگذرید یا با این شمشیر انتقام بگیرید و ما را تنبیه کنید. میرزای شیرازی فرمود اینها فرزندان خودم هستند و شما هیچ ناراحتی از این بابت نداشته باشید. اونها خیلی تحت تأثیر اخلاق میرزا قرار گرفتن و همونجا به قرآن قسم خوردن که بعد از این دست از اذیت میرزا و شیعیان بردارن و قسم خوردن که امنیت همه شیعیان رو خودشون تأمین کنن. مرحوم میرزا فرمود من به خوشرفتاری و حسن همجواری شما اطمینان دارم و از زندگی در کنار شما لذت میبرم. این حسن اخلاق و حسن تدبیر میرزا سبب شد که یک الفت و محبت عجیبی بین شیعه و سنی در سامرا شکل بگیره که بی سابقه بودش. خداوند توفیق عمل به این آموزه ها به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانیه با محوریت بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی که ماجراهای اون در دبیرستانی روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که حاج آقای مروت به یکی از دبیرستان‌ها رفت و به دانش آموزان کلاس 11 تجربی گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند بشه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. بچه‌ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردند. حاج آقا نکته هایی رو که دانش آموزا قبول داشتند یکی یکی روی تخته نوشت. بعد هم درباره تاریخ کشور و فساد مالی و اخلاقی خاندان پهلوی گفت و به سوالات دانش آموزا جواب داد. حاج آقای مروت در ادامه به نمونه هایی از پیشرفت های جوانان ایرانی و دستاورد های انقلاب اسلامی اشاره کرد. بعد هم از دوران دفاع مقدس و ایثارگری شهدا گفت و نقشه ها و اهداف دشمنان بر ضد نظام اسلامی. حاج آقا در ادامه درباره نقش مردم در جامعه گفت و دانش آموزا رو به رعایت اخلاق و معنویت و ترک گناه سفارش کرد. بعد هم به سوال دانش آموزی درباره لزوم اطاعت از ولی فقیه جواب داد و دانش آموزا رو به روشنگری و بصیرت افزایی توصیه کرد. و حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت 37. کلاس 11 تجربی ساکت بود. یکی از دانش آموزان کلاس سوالی کرده بود و همه منتظر بودن تا حاج آقای مروت جواب سوال رو بده.
خب یکی از دوستانتون پرسید چرا شورای نگهبان مثلا فردیو که با مبانی انقلاب زاویه داره یا دشمن در اون نفوذ میکنه تایید میکنه. از اول تایید نکنه تا بعدها دودش تو چشم ملت نره. ببینید بچه ها، نظام ما جمهوریه. قبلا درباره ترکیب جمهوریت و اسلامیت مفصل صحبت کردیم. به جمهوریت از دو زاویه میشه نگاه کرد. یه زاویه مربوط به وظایف حکومت اسلامی در قبال جمهور و مردمه. در این باره وظیفه نظام اسلامی اینه که برای تربیت انسانها بستر و میدانی آماده کنه تا با اختیار و آزادی مسیر کمال و رشد و انتخاب کنند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. نظام دینی باید به اختیار و رأی و فکر مردم میدون بده و احترام بذاره. حق نداره این آزادی و اختیار از اونا بگیره.
حاج آقا مکسی کرد و ادامه داد.
البته یه نکته رو نباید فراموش کرد بچه ها.
چه نکته ای آج آقا؟
این نکته که حکومت دینی باید راه سعادت رو به مردم نشون بده و به هدایت و رشد مردم بی تفاوت نباشه، وگرنه ممکنه بخشی از مردم جامعه از این آزادی و اختیار برداشت نادرستی بکنن. در واقع حکومت اسلامی که قوانین اون از طرف خداست و همین خدا خالق و سازنده روح بشره، بهتر از هر کس میدونه که چارچوب آزادی انسان چیه و اگه احساس کنه بعضی از افکار و رفتارهای ویروسی تو جامعه باعث اسارت و بیماری روح انسانها میشه، زنگ خطر و هشدار رو به صدا در میاره. لذا عقل میگه اگه آزادی بخواد باعث ولنگاری بشه، نظام دینی باید براش فکری بکنه. خب این یه زاویه نگاه به جمهوریت بود، اما زاویه دیگه اینه که مردم و جمهور هم در قبال حکومت دینی وظایفی دارن که مهمترین و ارزشمندترین این وظایف ایجاد و تأسیس حکومت دینی، حفظ و استمرار اون و کمک به رشد و ارتقای اونه.
حاج آقا مکسی کرد و بعد ادامه داد:
بچه های عزیز توجه کنید، نقش اساسی چه در شکلگیری حکومت الهی و چه در استمرار و بقای اون به انتخاب و اختیار انسان برمیگرده و تا وقتی مردم حرکتی در این جهت نکنن هیچ اتفاقی نمیفته. کوتاهی در این کار هم باعث میشه بیشتر احکام اسلامی عملا اجرا نشه و رو زمین بمونه. برای رسیدن به اهداف عالی حکومت اسلامی نقش مردم رو دست کم نگیرید. جایگاه مردم در نظام دینی جایگاه حیاتی و کلیدیه. قرآن کریم می‌فرماید ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. خب اولین نکته در این آیه اینه که خداوند می‌فرماید ما کتاب و میزان فرستادیم، اما برپای قسط و عدالت اجتماعی فقط وظیفه ما نیست، بلکه به یاری مردم نیاز داره. نکته دوم اینه که مردم باید قیام و حرکت کنن و این امر رو مطالبه کنن و پیامبران الهی رو یاری کنن. یعنی چی؟ یعنی با بی تحرکی و نشستن گوشه‌ای و نق زدن و غر زدن و ایراد گرفتن از حاکمان مشکلی حل نمیشه. نیمی از این بار روی دوش مردمه.
کلاس 11 تجربی ساکت بود. بچه‌ها در سکوت به حرفای حاج آقا گوش می‌دادن.
ممکنه مردم ابتدا حکومت دینی رو همراهی کنن، اما اگه حمایتشون مستمر نباشه باعث میشه حکومت و نظامشون نابود بشه. در طول تاریخ موارد زیادی بوده که مردم ابتدا با شور و حرکتی بر محور حق دنبال عدالت رفتن، اما نتونستن ادامه بدن و دولت تازه تأسیس اسلامی رو در همه سختی ها همراهی کنن. همین کوتاهی یا بی‌اعتنایی باعث شکست اون حرکت و حکومت شده. برای نمونه میتونیم به تنها موندن امام علی و امام حسن و نهایتاً شهادت امام حسین علیه السلام اشاره کنیم. خب نتیجه؟
حاج آقای مروت ساکت شد و به دانش آموزان نگاه کرد. همه منتظر ادامه حرفای حاج آقای مروت بودن.
نتیجه این که وظیفه حفظ و استمرار دولت اسلامی به نوعی بالاتر از وظیفه ایجاد و تأسیس حکومت اسلامیه، چون همیشه طاغوت ها در شکل های مختلف مقابل جبهه حق مبارزه می کنند و سعی در براندازی اون دارن. تاریخ برای ما درسه. هر جا مردم حاکم و دولت اسلامی رو یاری کردن، برکات و ثمرات زیبایی مثل مدینت و نبی و دوران کوتاه حکومت حضرت علی علیه السلام نصیب جامعه اسلامی شد. اما از اون طرف نگاه کنید، نتیجه کوتاهی های مردم در ابتدای دوران بعد از رحلت پیامبر اکرم باعث فساد علنی در حکومت خلیفه سوم و معاویه و تبدیل هویت حکومت اسلامی به نظام موروثی خاندانی و شاهنشاهی شد. همین نقص باعث شد تا امام علی علیه السلام از خداوند خلاصی از دست کوفیان رو طلب کنند. نتیجه چی شد؟ این شد که امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور به صلح شدند و مردم مجبور شدند 20 سال زیر سلطه معاویه و ظلم شدید اون زندگی کنند. بعد از اونم ماجرای عاشورا پیش اومد و پیامد تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام فاجعه حره و آتش سوزی کعبه شد. همه اینا نتیجه شونه خالی کردن مردم از انجام دادن وظیفه دینیشون در قبال حکومت اسلامی بود. کی میتونه بگه مهمترین عامل این غفلت چی بود؟
تنبلی آقا.
نه آقا آرش.
جنگ طلبی آج آقا.
نه بچه ها، مهمترین عامل این غفلت دنیا طلبی بود. یعنی امام حق رو رها کردن و دنبال ریاست و پول رفتن. برای چی؟ به قول امروزی ها دنبال ویلاها و خونه های آنچنانی و ماشین های لاکچری و چه میدونم از این جور چیزا رفتن. خب بچه های گل، مقدممون طولانی شد اما لازم بود. حالا بریم سراغ شبهه شورای نگهبان. اگه یادتون باشه در جلسه دوم گفتیم انقلاب ما برای رسیدن به هدف خودش باید 5 مرحله رو طی کنه و در حال حاضر در مرحله سوم، یعنی تشکیل دولت اسلامی هستیم. یعنی چی؟ یعنی هم تفکر و منش و رفتار مسئولین، هم ساختار و روش‌های اداره کشور باید منطبق با موازین اسلامی باشه. خب اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم، همونطور که برای 2 مرحله اول یعنی ایجاد انقلاب و ایجاد نظام اسلامی هم مسئولین هم مردم نقش داشتن، برای ایجاد دولت اسلامی هم 2 بال لازمه. 1 بال تلاش حاکم و مسئولین نظام اسلامیه و بال دیگه کمک و حمایت جانانه مردمه. پس نیمی از فرایند مهم تشکیل دولت اسلامی به عهده خود مردمه.
آجازه
بگو آقا شهاب.
حاجا واقعا مردم چه نقشی توی تشکیل حکومت اسلامی دارن؟
جوابش واضحه آقا شهاب. بخش مهمی از مسئولان اصلی کشور مستقیم و بخش دیگه غیر مستقیم با انتخاب مردم روی صندلی مسئولیت میشینن. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان شورای شهر همه مستقیم و با رأی مردم انتخاب میشن. پس 1 قدم مهم و بزرگ برای اسلامی شدن نظام و دولت اسلامی اینه که مردم در انتخاب خودشون دقت کنن و بدون تحقیق به کسی رأی ندن. ببینید بچه ها، حتی اگه شورای نگهبان در تایید بعضی از نامزدهای انتخابات اشتباه کنه، نمیتونه توجیهی برای انتخاب غلط من و شما باشه و چیزی از وظیفه مردم برای انتخاب صحیح کم نمیکنه. انتخاب صحیح کردن وظیفه است. اینو دست کم نگیرید. بذارید مثالی بزنم. آقا آرش حواست هست؟
علاوه بر وقتی مثال بزنی بیشتر حواست جمع میشه.
ببینید بچه ها، همه میدونین که نماز به همه ما واجبه. میشه به بهونه این که پدرم مانع نماز خوندنم شد یا تو اتوبوس بودم و راننده برای نماز نگه نداشت نماز نخونیم؟ درسته که این دلایل میتونه نماز خوندن رو برای ما سخت تر کنه، اما وظیفه ما رو که نماز خوندنه ساقط نمی کنه. اینجا هم داستان همینه. یعنی انتخاب صحیح مردم در انتخابات واجب شرعیه. چرا؟ چون مردم وظیفه دارن برای تحقق احکام الهی به حاکم و نظام اسلامی کمک کنن. پس این بهانه که چرا شورای نگهبان فلانی رو تایید کرد، نباید وظیفه شرعی و عقلی ما رو تحت شعاع قرار بده. بله، اینو قبول دارم که اگه شورای نگهبان در تایید نامزدهای انتخاباتی اشتباه کرد، کار مردم سخت‌تر میشه. بنای شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی و متخصص و اسلام شناس اینه که افرادی رو که حداقل‌های لازم رو برای نامزد شدن دارن تایید کنه. بعدش مردم هستن که باید آزادانه و با اختیار و بصیرت خودشون مسئولان صالح رو انتخاب کنن. این انتخاب آزادانه بهترین میدان آزمایش مردم برای رشد و بصیرت اوناست و از هدفهای عالی حکومت اسلامی.
ببخشید آج آقا، مردم سلیقه‌های مختلفی دارن. به نظر شما شورای نگهبان به سلیقه‌های مختلف اهمیتی میده؟
آقا شهاب، بنای شورای نگهبان و نظام اسلامی اینه که به همه سلیقه‌های مردم احترام بذاره و نامزدهایی رو که مطابق سلیقه‌های مختلف مردم هستن تایید کنه. البته نامزدهایی که در چارچوب نظام اسلامی حرکت میکنن و جزء خانواده انقلاب هستن و به لحاظ قانونی مشکلی ندارن. اگه شورای نگهبان بخواد از یه طیف خاص تو جامعه نامزد معرفی کنه، به استبداد و بی‌توجهی به سلایق مردم متهم میشه. مهمتر این که مانع تربیت و رشد و بلوغ سیاسی مردم میشه. بله، ممکنه گاهی در این فرایند انقلاب و نظام هزینه هم بده، اما مصلحت بزرگ رشد و تربیت دینی و اجتماعی مردم به این هزینه ها ترجیح داره. نکته مهم دیگه اینه که ما برای تشکیل دولت اسلامی باید فرایند و چرخه‌ای رو در نظر بگیریم.
چه فرایند یا جوا؟
یعنی ما نباید بعد از انتخابات بشینیم کنار گود و هیچ تحرک و دغدغه‌ای از خودمون نشون ندیم. پیگیری، مطالبه، نقد، روشنگری، امر به معروف و نهی از منکر کردن، حمایت‌ها و فعالیت در تشکل‌های مردمی مثل بسیج و نیروهای جهادی و مواردی از این قبیل جزء چرخه وظایف مردمه. اینا بسته‌هایی هستن که باید تک تک اونا در همه زمان‌ها به کار گرفته بشه تا سایه اونا بر سر هر مسئولی سنگینی کنه. در نتیجه مسئولین مجبور به انجام دادن وظایفشون باشن.
حاج آقا، موقع انتخابات خیلی از مردم میگن اینا همشون سر و ته یک کرباسن و ما تو کشور کسی نداریم که بتونه مشکلاتو حل کنه. پس هر کس